مطلب سوم تحمیق، از عمده ترین کارهای استعماری در طول تاریخ تحمیق جامعه از طرف مستکبران و زورمداران بوده. دلیل این مسئله این است که جامعه عاقل، جامعه فهمیده، مردمی که حق و باطل رو خوب تشخیص میدن، ظلم و ستم رو میفهمن، عدالت رو میفهمن، مصادیق ستم و ستمگر رو و عدل و عادل رو متوجه هستند و میفهمند، بر چنین جامعه ای نمی شود تسلطی مستکبرانه پیدا کرد و در چنین جامعه ای فرصت برای ظهور و بروز استکبار نیست. پدیده استکبار در جایی رشد میکنه که فضای نامناسب جهل و ناآگاهی بر اذهان مردم حاکم باشه. اگر مردم نفهمند، اگر مردم متوجه نشن، اگر به راحتی فریب بخورن، خب این چنین جامعه ای و چنین بستری می تواند یک فضای مناسب برای رشد پدیده شوم استکبار باشه. لذا استضعاف فکری و در حماقت قرار دادن مردم که فرصت سوء استفاده رو برای طاغوتیان فراهم میکنه، این یک برنامه است که در طول تاریخ نشون داده که طاغوتیان، مستکبران، زورمداران از این فرصت ها استفاده میکنن. قرآن کریم به عنوان یک اصل در جریان فرعون میفرماد ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طایفه منهم. در سوره قصص آیه 4 به یک برنامه استکباری اشاره میکند و اون این است که فرعون، البته این مثال به فرعون و قصه حضرت موسی سلام الله علیه و درگیری هایی که فرعون داشت، کارهایی که فرعون انجام میداد، این به عنوان یک مصداق از این مصادیق است، به عنوان یک نمونه و یک مدل از این مدل هاست. به طور کلی جریان زورمداری و جریان استکبار و جریان طاغوت منشی همیشه در طول تاریخ برنامه‌اش این بوده. لذا کار فرعون هم به دلیل طاغوتی بودنش، به دلیل مستکبر بودنش این است که فرعون علا فی الارض، یک علوی بی منطق، یک علوی بدون دلیل انجام داده، استکبار می‌ورزه و خودشو بر مردم مسلط کرده و راه این تسلط رو جعل اهلها شیعا یستضعف طایفه منهم، مردم رو متفرق کرده، مردم رو دست دسته کرده، نمیذاره که حق رو بفهمن، متوجه بشن. ولی ببینید، اگر مردمی متوجه باشن، اگر مردمی عاقل و فهیم باشن، هرگز نمیان اتحادشون رو از دست بدن. وقتی بدانن که در سایه اتحادشون عزت و شوکت و عظمت رو به دست خواهند آورد، دلیلی نداره که در برابر یکدیگر بیستن، چنگ تو رو هم دیگه بیندازن، حزب به حزب، سازمان سازمان، دسته به دسته بشوند. برابر این اختلافات برمیگردد به پایین بودن سطح آگاهی مردم و از همین پایین بودن سطح آگاهی مردم دشمن همیشه استفاده کرده و میکند و خواهد کرد. الله
گوهر ناب، الله شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه قاصعی نهج البلاغه مسلمانان رو خطاب قرار میده و همه امت ها رو تا قیام قیامت، فانظروا الی امم امثالکم، نگاه کنید به پیشینیان خودتون، وقتی اونها دلهای مختلف داشتن، وقتی متوجه بودن، وقتی قدرت ها متمرکز بود، وقتی دست ها به نصرت یکدیگر بلند می شد. فرمود نتیجه اینها این است که الم یکونو اربابن فی اقطار الارضین، آیا اینها واقعا صاحبان قدرت نبودند، ملوک نبودند، ارباب نبودند، تصمیم گیرنده و همه کار نبودند؟ بعد فرمود فنظروا الی آخر امورهم، نگاه کنید به پایان کارشون، وقتی که متشدد شدند، وقتی مختلف شدند، وقتی رو در روی استادند، وقتی جسم ها در کنار هم بود اما دل ها از هم دیگه متفرق شد، جدا شد، که همه اینها محصول جهل و نادانی است، همه اینها محصول حماقت است، از دست دادن خرد جمعی. وقتی که این خرد از بین رفت، وقتی که جامعه اون درک صحیح و درستش را انجام داد، این دسته در مقابل اون دسته میسته. اولویت ها رو درست تشخیص نمیدن، اهمیت به چه مطلبی باید داد اینها رو متوجه نمیشن. وقتی که اینطوری شد، فرمود نگاه کنید ببینید در پایان کارشون خداوند لباس غزارت و فراوانی نعمت رو از تن اینها بیرون آورد، کرامت رو از اونها گرفت، فراوانی نعمت رو از اونها گرفت، عزت و شرف رو از اونها گرفت. عزت و شرف و بزرگمنشی اینا در سایه فهم و عقل و خرد در انسان ها به وجود میاد و ذلت و خاری نتیجه حماقت است. و این برنامه است که در طول تاریخ انجام میدادند و جعل اهلها شیعه و یستصف طائفه منهم، مردم رو گروه گروه کردند و در نتیجه به استضعاف گرفتار کردند. استضعاف در منطق قرآن به معنای استضعاف مالی نیست، استضعاف فکری است، یعنی مردم رو در فهم مسائل گرفتار مشکل کردند. و اگر جامعه نتونه مسائلش رو درست درک بکنه و متوجه اهمیت ها و اهم ها و اولویت ها بشود، یقینا فرصت رو برای سوء استفاده کننده ها فراهم میکنه. الله
گوهر ناب، برنامه ای از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
خرسند و سپاسگزاریم از این که همچنان برنامه گوهر ناب رو میشنوید. اهل بیت علیهم السلام با مبارزه بی امان با بدعت و بدعتگزاران در دین در طول تاریخ ثابت کردند که برترین افراد در نصرت دین الهی هستند. البته باید هم این گونه باشه. این بزرگواران امانتداران حقیقی خدای سبحان در حفظ دین هستند و با این وصف چطور در یاری اون تلاش نکنند و همه چیز خودشون رو فدای اون نکنند. اکنون آخرین بخش از سخنان مرحوم استاد مهندسی.
نکته بعدی و چهارمین نکته، احیاء ارزش‌های باطل هست. یعنی وقتی در جامعه ارزش‌های باطل احیا شد، به نوعی داره حمله به دین میشه، چرا که دین روی ارزش‌های حق و حقانی تلاش میکنه. طبیعتاً احیای ارزش‌ها و سنت‌های باطل یقیناً سد بزرگیست برای گسترش دین، مانع بزرگیست برای این که دین بتونه رشد بکنه و در جامعه تحقق پیدا بکنه. کار منافقان و نفاق همیشه همینطور بوده، یعنی منکرات رو ترجیح میدادن و جلوی شایسته ها و بایسته ها رو میگرفتن. قرآن کریم در سوره توبه آیه 67 فرمود المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. کار نفاق و منافقان زن و مردشون این است که اینها از هم دیگه میخوان حمایت بکنن، منکرات رو ترویج میدن، امر به منکرات میکنن و جلوی معروف ها رو میگیرن. اون چی که شایسته و بایسته نظام زندگی انسانی است اینها رو جلوگیری میکنن و اون چی که مخرب هست، اون چی که ضربه میزند بر پیکره ارزش های انسانی، اینها رو ترویج میدن. و اساساً این کار شیطان هست. در سوره نور آیه 21 فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء و المنکر. اگر منافقان امر به منکر میکنند و نهی از معروف میکنند، جلو خوبی ها رو میگیرند و فضای رو برای رشد و بالندگی بدی ها فراهم میکنند، به لحاظ این است که اینها پیروان شیطانند. به عنوان یک هشدار خطاب به همه مؤمنان فرمود لا تتبعوا خطوات شیطان، گام های شیطان رو پیروی نکنید. شیطان قدم به قدم کار میکنه، سیاست های شیطان سیاست گام به گام هست، سیاست قدم به قدم هست. یک دفعه دست به یک حرکت انحرافی نمیزنه، کم کم استعداد رو ایجاد میکنه، قدم به قدم علاقمندی رو به وجود میاره. رضا تعبیر میکنه لا تتبعوا خطوات شیطان. بعد فرمون کسی که پیروی از خطوات شیطان بکند فانه یأمر بالفحشاء و المنکر. این چه انسان نگاهش عوض میشه. کسی که پیروی از شیطان بکنه، شیطنت سجیه او، اخلاق او، رویه او خواهد شد. به جای ترویج حق و حقیقت ترویج باطل میکنه. بنابراین یکی از موانع دین احیای ارزش‌های باطل هست. مانور دادن روی ارزش‌های باطل جلو رشد دین رو می‌گیره.
الله گوهر ناب. الله شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
پنجمین نکته زیباسازی زشتی هاست. این از جمله ترفندهای قوی منحرف کننده است. از اونجا که انسان به حسب فطرتش عاشق زیبایی است، زیبایی ها رو دوست می‌داره، لذا آرایش کردن زشتی ها میتونه فرصت انحراف رو به وجود بیاره و همین اب باعث تشخیص نابجای ناسره به جای سره است. یعنی اون چیزی که باطل هست انسان به جای حق انتخاب میکنه، اون چیزی که واقعا زیبا نیست این رو به جای زیبای واقعی انتخاب میکنه و در نتیجه کار دین و دینداری رو مشکل میکنه. دین میخواد زیبایی های واقعی رو ارائه بده، دین میخواد جذابیت های قشنگی که در فطرت انسان هست، در اونجه که سرشت انسان بر اون نهاده شده، اینها رو تبلیغ و تشویق بکنه. اما اگر در مقابل حرکتی انجام بگیره که این نازیبایی ها بزک بشود، آرایش بشود و در مقابل انسان ها قرار بگیره، قطعا راه رو برای ترویج دین مشکل میکنه. در چند جای قرآن این مسئله بهش اشاره شد که شیطان کارهای زشت و ناشایست منحرفان رو برای اونها زیبا جلوه میده تا اینکه اونها علاقمند به انجام بیشترش بشوند. در سوره انعام آیه 43 فرمود ولکن قصد قلوبهم و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. دلهای اینها قسی شده، قدرت دید ندارند، فهم درست ندارن، بر همین اساس و زین الله مشیطان و مکان و یعملون، اون چرا که اینها عمل میکنن شیطان براشون زیبا جلوه میده، دارن کار خلاف میکنن، کار خطا میکنن، بر طریق ثواب و درست نیستن، اما شیطان همین رو برای اونها زیبا جلوه میده. و همچنین در سوره انفال آیه 48 فرمود و از زین الله مشیطان و اعمالهم. نظیر این آیات در سوره نمل، نحل، عنکبوت، اینها وارد شده که کار شیطان این است که زشتی ها رو زیبا جلوه بده. در نحوه عملکرد شیطان برای ایجاد انحراف در مسیر انسان ها، از اینکه حیات دنیوی و اون چی که در این عالم هست برای اونها جلوه داده شده سخن رفته. در سوره هجر آیه 39 فمن قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. این سخن شیطان هست، رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض. اون چی که در زمین هست و برای اینها زیبا جلوه میدم ولاغوينهم اجمعين. در سایه این زیباسازی انحرافی همه رو گمراه میکنه. حیات دنیا، زندگی دنیوی به تعبیر قرآن چیزی جز فریبندگی نیست، جز لهو و لعب و امثال اینها نیست. همین رو شیطان برای اونها زیبا جلوه میده. در سوره حدید آیه 20 فرمود و علمو انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینت و فاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. تا اینکه فرمود و من حیات دنیا الا متاع الغرور. خدای متعال فرماید بدانید که زندگی دنیا بازیگری، سرگرمی، زینت است و تفاخر بین خودتون و تکاثر در اموال و اولادتون. و بعدم فرمود و من حیات دنیا الا متاع الغرور. حیات دنیا و زندگی دنیا چیزی جز فریبندگی نیست. همین متاع غرور و نازیبای دنیا برای کافران زینت داده شده. در سوره بقره آیه 212 فرموزین للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا. زندگی دنیا برای کفار مزین جلوه داده میشه و اینها مؤمنین رو مسخره میکنن. و همچنین در سوره آل عمران آیه 14 فرمود زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. فرمود مردم به حب شهوات نفسانی که عبارت از میل به زنها و فرزندان و اموال از قبیل همیانهای زر و سیم و اسبهای نشاندار نیکو و چهارپایان و مزارع و املاک و اینها در نظر اینها زیبا جلوه داده میشه و اینها متاع دنیاست، ذلک متاع الحیات دنیا. بعد فرمود والله عنده حسن المآب، اون چی که زیباست و جایگاه نیکو هست در واقع در نزد خدای متعال هست. یعنی توجه به این زیبایی های این سویی و توجه به آرایش های دنیوی انسان را از اون چی که عند الله هست باز می داره. بنابراین زیبا سازی زشتی ها یکی از موانع جدی است برای گرایش فرد و گرایش جامعه به ارزش های دینی. ادامه بحث انشاءالله در جلسات آینده. عرض کردیم هرچی که ابعاد حملات به دین بیشتر روشن بشود، ابعاد نصرت دین هم بیشتر روشن خواهد شد. از خدای متعال عاجزانه تقاضا داریم که ما را از ناصران و یاوران دین خودش قرار بدهد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان، این کتاب بیداریست، این کتاب بیداریست، آیه آیه یه قرآن، آیه آیه یه قرآن، کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
خداوند عزیز و مهربان رو سپاسگزاریم که تونستیم برنامه دیگه ای از مجموعه گوهر ناب رو تقدیمتون کنیم. امیدواریم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. در این برنامه از وصف کمالی و انصار لدینه در زیارت جامعه کبیره سخن گفتیم. تا برنامه بعد و سلامی تازه، خدا نگهدار.
چو مجنون گیرم از عاشقان نشانه کعبه، دل بشکسته را میبرم به خانه کعبه، شکایت میبرم از تو بر خدای تو، زان همه بلای تو تا رسد او به دردم. در آن آشفتگی با دلی شکست تر گریه ها کنم که در عشق خود غرق گردم. آنجا اگر اشکی دوه بر دیده غم دیده ای، سیلی به پا نماید. آنجا اگر آهی کشد دل داده افتاده ای، دود از فلک برآید. در آن مدهوشی من از خدا خواهم، مرا عاشق کند عاشق رسوا. چو در عاشقی دیدی بر مجنون گیرم از عاشقان نشانه کعبه دل بشکسته را میبرم.
سحرگاهتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. ساعت 3:50 است و ما از پخش شبکه رادیویی معارف همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. چشمه ایمان صحبت‌های آیت الله محمدی ری شهری است و ادامه تفسیر آیه 19 تا 22 سوره مبارکه رعد به مدت 15 تقدیم شما.
و من یؤمن بالله یهد قلبه.
کسی که ایمان به خدا بیاورد زمینه گشوده شدن در هدایت خاصه الهی را فراهم می‌کند.
چشمه ایمان.
ای اهالی ایمان، بهر ایزد منان، با کتاب بیداری توان از جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه چشمه ایمان در خدمت شماییم. این برنامه آیات اعتقادی قرآن کریم رو بررسی میکنه، لطفاً همراهمون باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان، شرح و تفسیر آیات 19 تا 22 سوره مبارکه رعد موضوع برنامه‌های اخیر چشمه ایمان بود. این آیات نقش معرفت در عمل صالح رو بیان می‌کنند. ابتدا تلاوت و ترجمه این آیات رو بشنوید.
أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.
آیا کسی که می داند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است همانند کسی است که نابیناست؟ تنها صاحبان اندیشه متذکر می شوند، همانها که به عهد الهی وفا می کنند و پیمان را نمی شکنند و آنها که پیوندهایی را که خدا دستور به برقراری آن داده برقرار می دارند و از پروردگارشان می ترسند و از بدی حساب روز قیامت بیم دارند.
همراهان چشمه ایمان، استاد محترم آیت الله محمدی ری شهری در ادامه شرح و تفسیر آیات 19 تا 22 سوره رعد در بخش اول سخنانشون انفاق رو یکی دیگه از 8 ویژگی صاحبان خرد یا اولوالالباب معرفی میکنن. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا و یدرعون بالحسنات السیئه. سخن در پیوند معرفت و عمل صالح بود. معرفت نه تنها انسان را به عقاید درست دعوت می کند، بلکه زیربنا و اساس عمل صالح و اخلاق نیکو نیز هست. در آیه ای که تلاوت کردم، در ادامه آیاتی که ویژگی‌های هشتگانه اولوالالباب را بیان می‌کند، در تبیین ویژگی هفتم می‌فرماید و انفقوا مما رزقناهم. یکی از مشخصات انسان‌های با معرفت، انسان‌های با خرد که تعبیر می‌کند قرآن کریم از آنها به انسان‌های با مغز اولوالالباب، این است که آنها اهل انفاق هستند. چگونه معرفت انسان را به انفاق دعوت می‌کند؟ انفاق یعنی چه؟ یعنی انسان برای خدا و در راه خدا هزینه کند، به مستمندان کمک کند، برای کارهای فرهنگی خرج کند. همه راه‌هایی که خوب است هزینه کردن در اون راه‌ها، این میشه انفاق فی سبیل الله، کمک کردن به پدر و مادر، کمک کردن به همسایه، خدمت کردن به مستمندان جامعه، هزینه کردن برای ازدواج دادن جوانان، ازدواج کردن جوانان، اینا همش انفاق فی سبیل الله. همونطور که خرج کردن در راه جبهه فی سبیل الله هست، مسجد ساختن، کارهای فرهنگی کردن، انواع کارهای فرهنگی، اینا همش انفاق فی سبیل الله. و انفقوا مما رزقناهم، از همون چیزهایی که روزیشون کردیم. حالا هر کس به تناسب اون امکانات اقتصادی و مادی که داره، حتما اون توقعی که خداوند متعال داره از کسی که روزی فرض کنید که 50 تومن درآمد داره یا 100 تومن درآمد داره، اون توقع انتظار نیست از اون کسی که کمتر داره، و همچنین انتظاری که خداوند متعال داره از کسی که درآمد بالایی داره، روزی 1000 تومن داره، 10000 تومن داره، 100000 تومن داره، 1,000,000 داره، اینا به تناسب روزیشون. مما رزقناهم سرن و علانیتن، در پنهان و آشکار. انسانهای خردمند آنها هستند که هم بدون اینکه کسی مطلع بشه در راه خدا خرج میکنن، پول میدن، و هم در علانیه، در مرعا و منظر دیگران، البته اگر آشکار میدن ریا نمی کنن، برای آن است که دیگران از اونها سرمشق بگیرن. خب حالا سوال اینه، مسئله اصلی ما ارتباط معرفت با انفاق است. یکی از کارهای نیک خدمت به دیگران است، انفاق کردن در راه خداست. این هم حسن شرعی داره، هم حسن عقلی داره، انسان کمک بکنه به مستمندان. چه ارتباطی داره با خردمند بودن و اهل معرفت بودن؟ ارتباطش این است که اگر انسان اهل معرفت باشه، میداند اون چرا هزینه میکند برای خدمت به دیگران در راه خدا و برای خدا، این براش میمونه.
سرود عشق و ایمان را بخوانیم.
مباحث اعتقادی قرآن کریم از زبان آیت الله محمدی ریشهری.
تاب نور عرفان را بخوانیم.
چشمه ایمان.
شما را هر قدر باشد میسر، گل آیات قرآن را بخوانی.
عزیزان، ارزش و اهمیت انفاق به اندازه‌ای که در بیش از 80 آیه از قرآن مجید به اون پرداخته شده. قرآن کریم در اولین آیات سوره مبارکه بقره وقتی سیمای پرهیزکاران رو بیان میکنه، یکی از اوصاف نیک اونها رو انفاق کردن میدونه، تا اونجا که انفاق رو از صفات بارز متقین ذکر میکنه و مما رزقناهم ينفقون. همچنین خداوند خودش پاداش انفاق کنندگان رو تضمین کرده و در آیه 39 سوره مبارکه سبع میفرماید هر چیزی را که در راه او انفاق کنید عوض آن را میدهد